جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری روسیه در مورد تحریم صدور مواد سوختی به ایران هشدار داد. طالبان تهدید کرد دو گروگان فرانسوی را خواهد کشت. نخست وزیر ترکیه و رئیس جمهوری ارمنستان با یکدیگر دیدار می کنند. ساعت 12 بامداد سه‌شنبه به وقت ایران هست، 24 فروردین ماه. سلام مجدد، آزاده اسدی هستم. در مجله نیمه شب رادیو فردا بین گزارش‌ها و خبرها و گفتگوها شما رو همراهی می‌کنم. اگه بیدار هستید و امکانش رو دارید با ما همراه بمونید در طول یک ساعت آینده با برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن در بخش‌های مختلف رادیو فردا. مثل همیشه با خبرهای این ساعت رادیو فردا شروع می‌کنیم با فریدون زرنگار.
بامداد خوش شنوندگان گرامی. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه نسبت به تحریم صدور مواد سوختی به ایران هشدار داد. تحریم صادرات بنزین به ایران که از سوی مجلس قانونگذاری آمریکا دنبال می شود می تواند به گفته آقای مدودیف به فاجعه انسانی در ایران منجر شود. از سوی دیگر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان می گوید زمان برای اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران تنگ است. در یک نوار ویدیویی که امروز منتشر شد، طالبان تهدید کرد چنانچه شماری از زندانیان طالبان آزاد نشوند، دو گروگان فرانسوی خود را خواهند کشت. در این نوار ویدیویی که امروز در یک سایت اینترنتی موسوم به وبسایت دیدبان اسلامی آمریکا منتشر شد، عبدالله الوزیر سخنگوی طالبان میگوید فهرست نام افرادی که خواستار آزادی آن است به مقام‌های فرانسوی ارائه شده است. به گزارش خبرگزاری ارمنستان، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و سرج سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان در حاشیه کنفرانس دو روزه امنیت هسته‌ای در واشنگتن با یکدیگر دیدار می‌کنند. مجمع فعالان حقوق بشر گزارش داد مهدیه گلرو فعال دانشجویی و عضو شورای حق تحصیل به 2 سال و 4 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. بر پایه این گزارش به دلیل عدم دسترسی وکیل خانم گلرو به پرونده، وی شخصا از خود در شعبه 26 دادگاه انقلاب دفاع کرده است. رسانه‌های لهستان گزارش دادند لخ کاچینسکی رئیس جمهوری آن کشور که در صحنه هوایی همراه همسرش و بسیاری از مسئولان بلندپایه این کشور جان باخت، روز شنبه آینده به خاک سپرده می‌شوند. شمار کشته شدگان خروج قطار از ریل در شمال ایتالیا به 11 نفر رسید. سفارت آمریکا در قرقیزستان میگوید پایگاه هوایی مناس در این کشور به فعالیت معمول خود ادامه داده است.
فریدون زرنگار مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. در ادامه مجله نیمه شب ما، مخالفت ضمنی روسیه و چین با قطعنامه تحریم‌های جدید علیه ایران، احتمال تحریم بیشتر بخش انرژی ایران وجود دارد.
هیچ سازمان تروریستی به تنهایی نمیتونه دست پیدا بکنه به این جور سلاح‌ها مگر اینکه یک دولتی پشتیبانیش رو بکنه.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی خطاب به اوباما اعلام کرد ایران برای دفاع از خود از همه گزینه‌ها استفاده می‌کند.
جمهوری اسلامی در نهایت حاضر هست برای دفاع از نظام به هر کاری که لازم باشه دست بزنه.
حجاب موضوع جدید دعوای فیفا با فدراسیون فوتبال ایران. فیفا در پاسخ به رادیو فردا در مورد شرایط بازیکنان محجبه فوتبال ایران برای بازی در سنگاپور گفت 9 ماه است در این زمینه در حال بحث با ایران است تا به قوانین فیفا احترام بگذارند.
فدراسیون جهانی فوتبال طرف صحبتش ایران نیست یا طرف صحبتش مسلمانان یا محجبه ها.
بیشتر از اینها خواهید شنید اگه در طول 55 دقیقه آینده همراه رادیو فردا بمونید. پرونده هسته‌ای ایران. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایالات متحده پیشنویس قطعنامه تحریم‌های جدید علیه دولت ایران رو به نمایندگان روسیه و چین ارائه کرده و در نخستین واکنش‌ها با مخالفت ضمنی هر دو دولت روبرو شده. بسیاری از کارشناسان تنها عامل مؤثر و کارساز در فشار بر دولت تهران رو گسترش تحریم‌ها بر بخش انرژی ایران می‌دونن، از جمله سعید جباری تحلیلگر مسائل ایران که در گفتگو با همکارم نادر صدیقی نظر مشابهی دارد.
اگر منظور از جلوگیری از سلاح‌های اتمی به دست سازمان‌های تروریست صحبت داری میشه، باید این مسئله رو در نظر گرفت که هیچ سازمان تروریستی به تنهایی نمیتونه دست پیدا بکنه به این جور سلاح‌ها مگر اینکه یک دولتی پشتیبانیش رو بکنه. مسئله دیگه‌ای که مهمه اینه که چند مملکتی که میتونن نقش مهمی بازی بکنن در این کنفرانس شرکت ندارن. یکیش خود جمهوری اسلامی است. سر این مسائل اگر در خفا گفتگوی دارن که جلوی گسترش این سلاح‌ها رو بگیرن، کنترلشون رو بیشتر بکنن که این سلاح‌ها به دست سازمان‌های تروریستی نیفته، این خیلی خوب خواهد بود.
آقای جباری، در حاشیه کنفرانس واشنگتن بین رئیس جمهور و دیگر مقام‌های عالی رتبه آمریکا با سران و نمایندگان برخی کشورهای مهمان گفتگوهای جداگانه ای صورت می‌گیرد بر سر کسب توافق عمومی برای اعمال تحریم‌های جدید علیه دولت ایران. نتیجه این گفتگوها را تا چه حد موفقیت‌آمیز می‌بینید؟
مردم ایران الان مسئله هستند و مردم ایران خریدار این حرف ها نیستن، چون میدونن که این رژیم با این حالتی که هست زیر بار این حرف ها نخواهد رفت. یک رژیمی آمده 30 سال با شعار نه شرقی نه غربی که آمده بوده سر کار، الان میبینیم که بیشتر از هر موقعی در تاریخ معاصر ایران هم شرق در ایران اعمال نفوذ میکنه و هم غرب در ایران داره اعمال نفوذ میکنه و این هم برای نسل جوان ایران به کلی روشن شده که این رژیم منافع ملی و مردم ایران رو در نظر نگرفته. متاسفانه ممالکی وجود دارن مانند روسیه، مانند چین که منافع اقتصادی و سوق الجیشی خودشون اینجور حکم میکنه که هیچ نوع فشاری بر روی این رژیم وارد نشه که موجب بشه به عوض شدن اعمال این رژیم، چون به اونها ضرر میزنه. تنها جوری که میتونیم واقعا روی رژیم تهران فشار بگذاریم در صحنه بین المللی از طریق صنعت نفت، و تا زمانی که این فشارها از طریق صنعت نفت وارد نشه هیچ نوع تحریم دیگری فایده نداره. و برای همین اگر روی این مسئله بتونن توافق نظر بکنن، اون موقع میشه گفت که کاری رو از پیش خواهند برد، ولی خارج از این حرفا من فکر نمی کنم اثری به اون صورت بکنه.
نادر صدیقی از رادیو فردا با سعید جباری تحلیلگر مسائل ایران صحبت می‌کرد. اما در ادامه واکنش‌های مقام‌های ایرانی به هشدارهای مقام‌های ایالات متحده، احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی در سخنانی با اشاره به صحبت‌های اخیر باراک اوباما در مورد استفاده از تمام گزینه‌ها در مواجهه با ایران گفته ما هم اعلام می‌کنیم که برای دفاع از خود از همه گزینه‌ها استفاده خواهیم کرد. در گفتگویی با هوشنگ حسنیاری، مدرس مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا، علیرضا کرمانی از رادیو فردا از اون میپرسه منظور وزیر دفاع ایران از استفاده از همه گزینه‌ها چیست؟
همونطوری که در گذشته مسئولین جمهوری اسلامی ایران اشاراتی به این امر داشتن، همه گزینه‌ها عبارت از این است که به تبع دفاع از خود، دفاع از جمهوری اسلامی ایران در برابر حمله احتمالی خارجی. معنای دیگرش این هست که به منافع کشور حمله کننده در جهان صدمات جدی وارد خواهد کرد جمهوری اسلامی. معناش این هست که جمهوری اسلامی در نهایت حاضر هست برای دفاع از نظام به هر کاری که لازم باشه دست بزنه، یعنی استفاده از گروه‌های موافق ایران. به همین خاطری که مثلا حزب الله در لبنان بارها اعلام کرده در صورت حمله به ایران طرف حمله کننده حزب الله خواهد بود، چون این امری از جانب مقتدا صدر نیز در عراق عنوان شده. ضمن این که گروه‌های هم در مجموعه فلسطینی به چنین امری اشاراتی داشتند.
آقای حسنیاری، بیشتر برخی صاحب نظران بر این باور و تحلیل بودند که جمهوری اسلامی استقبال میکنه از تشدید جنگ لفظی یا احتمالاً یک جنگ محدود برای حل مسائل داخلیش. تشدید جنگ لفظی در پی اعلام استراتژی تازه‌ای هسته‌ای آمریکا برای همین اهداف است.
ببینید، خب اگر به مثال‌های تاریخی در این مورد توجه بکنیم، می‌بینیم که مثلا در سال‌های 80 زمانی که وضعیت در داخل آرژانتین برای نظامیان این کشور بسیار وخیم می‌شد، دست به جنگی با انگلستان زدن بر سر جزایر ملوین، جزایر فالکلند، که گرچه به طور موقت و مقطعی یک نوع طرفداری مردم رو برای نظامیان آرژانتین برانگیخت، منتها به سرنگونی نظامیان در این کشور ختم شد. مثال‌های دیگری هم در اقصانقاط جهان دیده شده. منتها بحث جمهوری اسلامی ایران، به نظر من این حرف‌ها بیشتر به این معنا هست که به آمریکایی‌ها و دیگران توسط رهبران جمهوری اسلامی ایران فهمانده بشه و یا حداقل نشان داده بشه که حاضر هستند از خود دفاع بکنن در برابر هر حمله‌ای. ولی خب چیزی هم که میتونه اتفاق بیفته و باز در تاریخ مثال‌هایی از اون وجود داره اینه که این جنگ لفظی میتونه به جنگ گرم هم تبدیل بشه.
اگر چنین بشود، جمهوری اسلامی توانه اداره یک جنگ رو از نظر انسجام داخلی یا قدرت اقتصادی یا سخت افزار نظامی خواهد داشت؟
ببینید، اول اگر که به قسمت آخر سوال شما بپردازیم، این که مردم آیا از جمهوری اسلامی ایران دفاع خواهند کرد در برابر دشمن خارجی یا نه، در این مورد دو فرض میشه اعلام کرد. یکی این که آیا به دلایل بحرانی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال 88 در ایران اتفاق افتاد که چندین ماه طول کشید و هنوز همین مسئله حل نشده، باعث خواهد شد که در صورت حمله احتمالی خارجی ها مردم ایران از جنگ دور بنشینند تا ببینند که نتیجه چه خواهد شد؟ به نظر من در این مورد سخت نظر قطعی دادن با در نظر گرفتن شرایط امروز ایران.
آقای حسنیاری، تأثیر اجماع جهانی و افکار عمومی جهانی رو چقدر میدونین؟
در مورد پرونده هستی ایران در طی سالهای گذشته، به خصوص از 7 سال پیش به این طرف، آمریکایی‌ها و تا حد زیادی اسرائیلی‌ها توانستند این امر رو نزد بسیاری از مردم کشورها و افکار عمومی اونها جا بیاندازند که جمهوری اسلامی ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است و مسلح شدن جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای خطر بسیار جدی نه تنها برای این کشورها بلکه برای جهان خواهد بود. به نظر من تا حد بسیار زیادی این امر امروز متاسفانه از دید جمهوری اسلامی ایران جا افتاده، یعنی اینکه آمارها نشون میده، نظرخواهی‌ها نشون میده که ایران به عنوان دشمنی نزد بسیاری از مردم کشورهای غربی امروز دیده میشه و حتی بعضی از کشورهای نزدیک به ایران در همسایگی ایران، کشورهای عرب منطقه. در نتیجه وقتی که افکار عمومی، حالا یا تماما یا اکثر اونها و یا حداقل افکار عمومی کشورهایی که در این مورد ذی‌نفع هستند، به پشتیبان جنگی باشد که بر علیه این اندیشه مسلح شدن به سلاح هسته‌ای ایران به وجود بیاد، در نتیجه دست دولت آمریکا و یا دولت اسرائیل رو در این مورد بازتر میگذاره. به همین خاطر که به نظر من بایستی با احتیاط خیلی بیشتری در این مورد قدم برداشته بشه و این اجماعی رو که به وجود اومده و اون رو میبینیم در قطعنامه هایی که در شورای امنیت سازمان ملل علیه پرونده هسته ایران و علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیدن و تحریم های رو اعمال کردن، اینها همه نشاندهنده این هست که بر تقدیر نوعی اجماع در کشورهای مهم بر سر این پرونده به وجود اومده که این در صورت وخیم شدن اوضاع میتونه کار ایران رو مشکل تر بکنه و کار رقبای ایران رو آسان تر.
هوشنگ حسنیاری به سوالات علی رضا کرمانی از رادیو فردا جواب میداد. اما یک گزارش اقتصادی: مذاکرات بر سر تغییر رقم درآمد هدفمندی یارانه ها همچنان ادامه داره. مخالفان و موافقان تغییر رقم همچنان در حال بحث هستند. گزارش آرش حسنیار رو بشنویم.
یک هفته دیگر مهلت دولت برای تدوین آیین‌نامه های اجرایی قانون هدفمند کردن یارانه ها به پایان میرسد. با پایان گرفتن این مهلت، قانون بودجه هم ماه نخست ابلاغ خود را پشت سر می‌گذارد، اما هیچ کدام از اینها باعث نشده تا نشانه‌ای از اجرایی شدن این دو قانون دیده شود. هنوز قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بلا تکلیف است و دولت بر سر رقم درآمد هدفمندی یارانه‌ها با مجلس چانه‌زنی می‌کند. اما در کنار این چانه‌زنی‌ها و تردیدها برای اجرای این قانون، آنچه قطعی است عزم دولت برای افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای است. آثار تورمی حاصل از چند برابر شدن قیمت کالاهای اساسی مهمترین دلیل نمایندگان برای مخالفت با پیشنهاد درآمد 40,000 میلیارد تومانی در لایحه دولت بود که حال با وجود کاهش این رقم به 20,000 میلیارد تومان دولت موافق آن نیست، چرا که بر اساس استدلال رئیس دولت با این رقم نمیتوان کاری از پیش برد.
20,000 میلیارد تومانی که دوستان تصویب کردن 10,000 تاش میرسه به مردم، ما نمیتونیم مصرف رو کاهش بدیم، یعنی اثر نداره. قیمت های یه ذره میره بالا، قیمت عمومی میره بالا، ولی تشویق به کاهش مصرف نمی کنه.
اما حال از پیشنهادهای قیمتی بخش های مختلف دولت برای افزایش قیمت کالاهای اساسی میتوان نتیجه گرفت دولتی ها همچنان دلبسته درآمد 40,000 میلیارد تومانی هستند، درآمدی که باید قیمت کالاهای اساسی را آنقدر افزایش داد تا به 40,000 میلیارد تومان مورد نظر دولت رسید. مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت دهم از پیشنهاد 9 برابر شدن قیمت گاز خانگی خبر داده که بدین ترتیب اگر این پیشنهاد نهایی و اجرایی شود، قیمت هر متر مکعب گاز خانگی از 10 تومان فعلی به 90 تا 100 تومان افزایش می‌یابد. 9 برابر شدن قیمت گاز طبیعی بر اساس سناریوهای مختلفی که پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس از درآمدهای مختلف هدفمندی یارانه‌ها و تورم بعدی این سناریوها منتشر ساخته بود، همان سناریوی کسب درآمد 40,000 میلیارد تومانی است که تورمی نزدیک به 70% را به تورم موجود خواهد افزود. هرچند محمود احمدی نژاد اعتقادی به این رقم ندارد و آن را عددسازی عده‌ای برای ترساندن مردم می‌خواند که از نظر او خیانت است.
من نمیدونم چطور میگن ما اقتصاد دانیم. آقا 75% اینا کجا اومده؟ این 75 اینا بیان توی مجمع علمی بزنن تا بفهمیم از کجا مدرک گرفتن، کی به اونها مدرک داده. فقط میخوام مردمو بترسونم.
اما اگر دولت بخواهد درآمد ناشی از هدفمندی یارانه ها را به عدد مورد نظر خود یعنی 40,000 میلیارد تومان تغییر دهد، قیمت هر لیتر بنزین به کمتر از 600 تومان و قیمت هر لیتر گازوئیل به 450 تومان افزایش خواهد یافت، اتفاقی که پیامدهای آن را کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن بوستون در ماساچوست آمریکا، اینچنین به تصویر می‌کشد.
با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به وضعی که آقای احمدی نژاد علاقه دارند، این بیشتر باعث تورم خواهد شد و مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد. در اینکه واقعی که اتفاق میفته این است که اول قیمت‌های حامل‌های انرژی بالا میره و چون انرژی به هر حال در تمام فعالیت‌های اقتصادی و در تمام فرآیندهای تولید مورد استفاده است، تمام قیمت‌های دیگه هم بالا میره. در این حالت دولت اگر هیچ کاری انجام نده، طبیعیه که مردم نمیتونن که اون تقاضای قدیمیشون داشته باشن، بنابراین یک رکود عظیم ایجاد خواهد شد. دولت ناچاره که پولی بریزه در اقتصاد که افراد بتونن این قیمت‌های جدید رو پرداخت کنن، یعنی یا یارانه‌های نقدی بده یا تقاضا رو افزایش بده به هر طریقی. با انجام این کار طبیعتاً تورم ایجاد خواهد شد و این تورم شدیدی هم خواهد بود.
انتظار می‌رود نمایندگان مجلس سه‌شنبه درباره تجدید نظر در قانون مصوب خود یا اصرار بر سر اعداد و ارقام مصوب تصمیم گیری کنند تا شاید گره کور هدفمندی یارانه‌ها بدین ترتیب گشوده شود.
آرش حسن نیا گزارش می‌داد. ساعت 18 دقیقه بامداد سه‌شنبه هست و صدای چند شنونده رادیو فردا رو بشنویم.
دولتی که حاضر نیست مصوبه مجلسشو عمل بکنه و قانونی که تصویب شده تو مجلس نمایندهای مردم تصویب کردن حاضر نیست عمل بکنه، همین عملو بنیصد هم عمل کرد، مگه خلش نکردین؟ چرا الان این مجلس مثل برده افتاده دنبال آقای احمدی نژاد و رهبری که آقا بیاین این کار ما این کار بکنیم؟ واقعا متاسف باید برای ملت و بعد مردم بیچاره ایران بود که یه همچین نظام مسخره ای داریم.
میخواستم خدمت رو ارز کنم و بیا آقای احمدی نژاد بگه ما سری قبل به شما رأی دادیم برای خاطر اومدید تو شهر ما، بخصوص کرمان نفری 50 تومن به اونای نامه داده بودی دادن، اندفعی چی شد؟ نامه دادیم ندادیم که ما به خاطر 50 تومن به شما رأی دادیم.
آقای احمدی نژاد گفته به هر بچه که دنیا بیاد 1,000,000 به حسابش میریزم و سالی 100,000 تومان به ایشون بگید شما قاچ زین را بگیر. اصلاحاتی پیشکش سهام عدالت که سالی 40,000 تومانه نتونستی بدی و طلبهای بازنشسته‌دار از سال 79 هنوز نتونستی بدی. اینقدر دروغ نگو.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112111.
یک گفتگو و گزارش در ادامه برنامه امشب خواهیم داشت. بعد از اینکه فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرد تیم ملی فوتبال زنان ایران به دلیل داشتن حجاب نمیتونه در بازی‌های المپیک نوجوانان سنگاپور شرکت کنه، واکنش‌های مختلفی از سوی مسئولان فوتبال ایران نشون داده شد. جمهوری اسلامی ایران در یک واکنش از کشورهای اسلامی خواست در مقابل این نظر فیفا دخالت کنند. همینطور اعلام شد ایران لباس جدیدی برای بانوان فوتبالیست طراحی کرده که راحت و اسلامی خواهند بود. اما فیفا همچنان بر خواسته خودش مبنی بر حجاب نداشتن بازیکنان اصرار داره. در واکنش به درخواست رادیو فردا برای اطلاعات بیشتر در این زمینه فیفا به ما پاسخ داد. فیفا در مورد این موضوع اعلام کرد که از بیش از 9 ماه پیش با فدراسیون فوتبال ایران در تماس بوده. درخواست فدراسیون فوتبال ایران در مورد اجازه دادن به فوتبالیست‌های ایرانی برای بازی با حجاب در اکتبر سال 2009 در نشست سالانه انجمن بین‌المللی فوتبال که تنها نهاد تصمیم گیرنده درباره مقررات بازی هاست به بحث گذاشته شده. در ادامه جواب فیفا به رادیو فردا ذکر شده در پی این نشست فیفا در اکتبر سال 2009 فدراسیون فوتبال ایران رو در جریان گذاشتیم که بعد از بررسی دقیق انجمن بین‌المللی فوتبال مطابق قانون 4 در بازی فوتبال که مربوط به وسایل بازیکنان هست تاکید کرد که بازیکنان اجازه بازی با حجاب ندارند. موارد مربوط به مقررات بازی که مربوط به وسایل بازیکنان است بر همه بازیکنان در هر سطحی بدون توجه به سن و جنسیت آنها اعمال می شود. در همین زمینه با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی صحبت کردم و ابتدا از اون در مورد پیشینه و تاریخچه این موضوع پرسیدم.
آبان سال 88 فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کرده که نمیتونن کشورهای عضو با لباسهای غیر از اونچه که مصوب فدراسیون جهانی هست در مسابقات شرکت کنن. جای تعجب و سوال داره که چرا در ایران این مسئله اعلام نشد تا جایی که در یکی دو هفته گذشته این مسئله رسانه‌ای شده.
طبق جواب فیفا به رادیو فردا بر اساس قانون 4 در بخش تجهیزات بازیکنان صراحتاً تاکید شده که بازیکنان اجازه بازی با حجاب ندارن، یعنی این یک اصل مشخص و قانونی هست. با این وجود توی این 9 ماه گذشته بر سر چه موضوعی بین فیفا و مسئولان مربوطه در جمهوری اسلامی بحث و مذاکره انجام می شده؟
فدراسیون جهانی فوتبال طرف صحبتش ایران نیست یا طرف صحبتش مسلمانان یا محجبه ها نیستند. فدراسیون جهانی یک ارگان ورزشیه در رشته ورزشی فوتبال و قوانینی که بر فیفا حاکم هست قوانین مذهبی یا قوانین شرعی نیستند. قوانین اون رشته ورزشی هستن که تمام کشورها با هر دین و آیین و عقیده‌ای موظف به انجام اون هستند. ایران هم از این قاعده مستثنا نیست و اینکه الان ایران در واقع داره تاکید میشه که کشورهای مسلمان باید متحد بشن مقابل این تصمیم فیفا، اصلا چنین چیزی نیست. یعنی اگه همه کشورهای اسلامی هم بیان به فیفا بگن که این تصمیم باید تغییر کنه، فیفا مطابق با عرف رشته ورزشی فوتبال و قوانین خودش تصمیم گیری میکنه و البسه ای رو به شکل استاندارد برای فوتبال تعریف کرده و کشورهای عضو هم همه موظف هستن که از اون لباس استفاده بکنن.
فوتبال یکی از ورزش‌های پرطرفداری هستش که شاید اگر این اتفاق برای فوتبال نمی‌افتاد تا این حد مورد واکنش قرار نمی‌گرفت. ولی در بقیه ورزش‌ها هم احتمال این موضوع وجود داره که بقیه سازمان‌های ورزشی هم اعلام کنن که اجازه ورود بازیکنان جمهوری اسلامی ایران با حجاب رو نخواهند داد.
بله، فوتبال همونطور که اشاره کردید به خاطر مرجعیتی که داره نسبت به سایر رشته‌های ورزشی و طرفداران پرشماری که در سراسر دنیا داره، وقتی تصمیم در فوتبال اتخاذ میشه عموما ما میبینیم که در سایر رشته‌ها هم به تدریج میان و از اون تصمیم تبعیت میکنن یا قوانین مشابهش رو در رشته‌های دیگه به اجرا میگذارن و خود فدراسیون جهانی فوتبال هم همواره قوانینی که میخواد تضمین بده در رده سنی بزرگسالان و در کشورهای مختلف اونو تصویب کنه که همه موظف به اجرای اون باشن از رده سنی نوجوانان شروع میکنه. حالا چه این قوانین داخل میدان باشه مثل قوانین مربوط به آفساید و اوت و ضربات ایستگاهی، چه قوانین خارج از میدان، از جمله همین مسئله‌ای که اشاره شده و فدراسیون جهانی فوتبال در واقع مسئله‌اش فدراسیون فوتبال ایران نیست، برخلاف اون چیزی که در ایران داره روش تاکید میشه، اصلا فوتبال ما جایگاهی در فوتبال دنیا نداره، چه فوتبال آقایون ما، چه فوتبال بانوان ما، خانم‌های ایرانی که اصلا فرصتی به اونها داده نشده که در اردوهای خارجی شرکت کنن، مسابقات برون‌مرزی رو تجربه کنن. ما جایگاهی در فوتبال دنیا نداریم که بود و نبود ما اهمیتی برای فدراسیون جهانی فوتبال داشته باشه. در واقع صرفاً یک قانون هست، چنانچه شما هم در مکاتباتتون با فیفا به اون رسیدین، و اون قانون رو ما موظف هستیم که اجرا کنیم و قوانین فدراسیون جهانی فوتبال مثل قوانین داخل کشور ما قوانین ورزشیش نیست که با یه تلفن یا با یه نامه یا با یه سفارش بخواد اون قانون نقض بشه و قانونی که ما دلمون میخواد اونا به اجرا بذارن.
با این وجود شما معتقدید که تأکید جمهوری اسلامی بر این موضوع به عنوان برخورد مشخص فیفا با بازیکنان محجبه ایران به خاطر واکنش به افکار عمومی میتونه باشه؟ و اشاره کردید فوتبال ایران در میادین جهانی اصلا جایگاهی نداره. به هر حال این تصمیم گیری و اصل موضوع برای دختران یا بانوان فوتبالیست که اهمیت داره.
اگر قرار باشه اون خانوم ها خودشون نظر بدن که دوست دارن با چه شرایطی در مسابقات شرکت بکنن، اگر از اردوی همون خانوم ها گزارشی تهیه بشه، این امکان وجود داشته باشه که خبرنگاران برن ببینن، میبینن که مثلا تصویر میاهام ستاره فوتبال زنان دنیا رو به دیوار اتاقشون زدن و دوست دارن با همون البسه بتونن برن در مسابقات شرکت کنن و این نوع پوشش به اونها تحمیل شده. و متاسفانه همونطور که به درستی اشاره کردید، تنها کسانی که اینجا متضرر میشن دختران خوب فوتبالیست ایرانی هستن که متاسفانه این فرصت حضور در این مسابقات رو از دست میدن.
بله، به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. در ادامه یک گزارش هنری داریم. جشنواره فیلم خلیج فارس در دبی این بار میزبان دو کارگردان ایرانی هست که برای اولین بار در یک جشنواره بین‌المللی شرکت میکنند. سام هدا.
سومین جشنواره فیلم خلیج فارس از روز 19 فروردین کار خود را در شهر دبی آغاز کرد. در این جشنواره که به مدت 6 روز ادامه دارد، 194 فیلم از 41 کشور جهان نمایش داده می شود. در سایت این جشنواره آمده که فیلم‌های انتخابی یا باید ساخته اتباع کشورهای شورای همکاری خلیج فارس باشد و یا اینکه موضوع آنها به نوعی با زندگی مردمان حاشیه این دریا ارتباط پیدا کند. اگرچه این فستیوال بیشتر به سینمای جوان عرب اختصاص دارد، اما نام دو کارگردان ایرانی در بروشور جشنواره به چشم می‌خورد که در بخش غیر مسابقه شرکت کرده بودند. این دو کارگردان عبارتند از بیژن زمانپیرا و شادمهر راستین. فیلم ترانه دختران باد ساخته بیژن زمانپیرا داستان زنان کردی است که مایلند هنرپیشه سینما شوند. فیلم که در سنندج فیلمبرداری شده، دخترانی را نمایش می‌دهد که در جلوی دوربین ظاهر می‌شوند و با اشتیاق از تمایل خود به هنرپیشه شدن می‌گویند. آنها در عین اینکه مایلند بازیگر سینما شوند، اما برای این کار با مشکلاتی نیز روبرو هستند که مانع از ورود حرفه‌ای آنها به عالم سینما می شود. فیلم دوم مرا کامل کن نام دارد و داستان واقعی یک پسر بچه 9 ساله به نام شان مکللند است. این کودک مبتلا به بیماری آتیسم است و تحت مراقبت والدین و مرکز آتیسم دبی می باشد. این فیلم با دیدی واقع گرایانه جهان یک کودک آتیزمی را در مقابل چشم بینندگان می آورد و شناخت آنان را از این بیماری ناشناخته افزایش می دهد. در گفتگو با خانم محشید زمانی، تهیه کننده فیلم مرا کامل کن، از او درباره این فیلم پرسیدم.
ما یک فیلم ساختیم که این فیلم قرار شد در شب اختتامیه یه ایونت ما به اکران در بیاد، که همین فیلمی که دیدید. بعد برای اینکه این موضوعی پیدا بکنیم که به اصطلاح فرش باشه و در این حال هم یه تغییری در جامعه ایجاد کرده باشیم، موضوع اوتیسم رو انتخاب کردم. برای اینکه من قبلا با اوتیسم سنتر کار کرده بودم.
در کجا؟
در دبی. بعد مزاحم شادمهر شدم در ایران، برای یکی از دوستان عزیز منه که فیلمنامه رو بنویسه. شادمهر فیلمنامه خیلی عالی مثل همیشه که کاراش خیلی خوبه نوشت و من همش گفتم شادمهر چرا اینو خودت دایرکت نمی‌کنی و یادت باشه که این مستنده، ما نمی‌دونیم اونجا چی میشه، برای قابل پیش بینی نیست. و شادمهر قبول کرد، زحمت کشید، اومد به دبی. دولت دبی ساپورت ما بوده در طول اون 4 روز و به اصطلاح بودجه اون 4 روز رو داده که مهمانای ما اومدن، فیلم نشون دادیم، پنل داشتیم و مشخصا فیلم‌های مربوط به اوتیزمونشون داریم.
در پایان به سراغ تماشاچیان ایرانی سینما رفتم و نظر یکی از آنها را درباره فیلم‌های نمایش داده شده پرسیدم.
اولا از لحاظ شرایط اجتماعی، بله. مثلا شما توی اینجا دختری هم میبینین که توی فیلمی بازی بکنم خانوادش مشکل نداشته باشه، اما توی ایران کلن همه دخترها با خانوادشون مشکل دارن. فیلمایی که در حقیقت ما امشب دیدیم، مثلا یکیش در مورد خرافات بود که خب کاملا توی ایران هستش این خرافات، و خب اون یکیش که مثلا در مورد این بودش که دختره اومدش توی یه جایی که داشتن فیلم برداری میکردن رو سریشو در آورد، بعد اومدش بیرون رو سریشو سرش کرد. یعنی مثلا باز اجازه رو دارن که بعد نشون دادش که برادرش مشکلی نداشت، برادرش اونو تو دم در جای فیلم برداری آوردش، اما خب مسلما توی ایران اینطوری به همین راحتی اجازه نمیدن که مثلا برادرش بلنشه طرفو بیاره تا دم در جای فیلم برداری، بعد مثلا کنار برادرش سیگار بکشه یا از اینجور چیزا. حداقل اگرم اینطور نیست دوست دارن اینجوری نشون بدن، چون نشون بدن که کشور عربی خیلی آزادتر هستش.
سام هدا، رادیو فردا، دبی.
با ما همراه باشید در نیمه دوم مجله نیمه شب. به رادیو فردا گوش میکنید. در ادامه مجله نیمه شب برنامه هنر و هنرمندان ایران رو خواهیم داشت و همینطور گفتگوی ویژه با شهردار ایرانی شهر بورلی هیلز. اما قبل از همه اینها با فریدون زرنگار باشیم که مروری داره بر خبرهای رادیو فردا.
آمریکا و روسیه قراردادی را برای کاهش موجودی پلوتونیوم خود فردا امضا خواهند کرد. رئیس جمهوری روسیه نسبت به تحریم صدور مواد سوختی به ایران هشدار داد. همزمان صدر اعظم آلمان میگوید زمان برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران تنگ است. طالبان تهدید کرد 2 گروگان فرانسوی خود را خواهد کشت. رهبران ترکیه و ارمنستان در حاشیه کنفرانس واشنگتن با هم دیدار می‌کنند. قورمانبگ باقیف رئیس جمهوری برکنار شده قرقیزستان برای اولین بار پس از نارامی‌های این کشور در جمع طرفدارانش سخنرانی کرد. سفارت آمریکا در قرقیزستان هم می‌گوید پایگاه هوایی مناس در این کشور به فعالیت‌های معمول خود ادامه داده است. شمار کشته شدگان خروج قطار از ریل در شمال ایتالیا به 11 نفر رسید. مهدیه گلرو فعال دانشجویی به 2 سال و 4 ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاهی در دبی یک ایرانی و یک تاجیک را به اتهام ترور یک فرمانده چچن به حبس ابد محکوم کرد.
فریدون زرنگار بود، مرور داشت بر گزیده خبرها. اما در ادامه برنامه هنر و هنرمندان ایران رو میشنویم و بعد از اون بلافاصله در گفتگوی ویژه گفتگو با جمشید دلشاد رو خواهید شنید، شهردار شهر بورلی هیلز در آمریکا.
با سلام. از این پس هر هفته هر بار که این موسیقی را بشنوید به این معناست که در حال شنیدن برنامه هنر و هنرمندان ایران هستید، برنامه‌ای که به گفتگو با مهندس عبدالحمید اشراق اختصاص خواهد داشت، یکی از آشنایان به معماری و موسیقی که اولین نشریه موسیقی در ایران را منتشر کرد. وی چندین دهه با چهره‌های ادب و هنر ایران نشست و برخاست داشت و این اولین برنامه هنر و هنرمندان ایران.
اولین جمله این که شما موقعی که میرید یه جای نهار بخورید غذای خوبی میارن برای جلوتون، این غذا از مواد اولیه درست شده که یک آشپز این رو درست کرده. موسیقی ما مواد اولیه داره، ولی آشپز خوب هنوز ما نداریم. یعنی آشپزی نتونستیم پیدا کنیم که این مواد خوب اولیه ما که غنایی داره که قابل بیان نیستش و نمیتونم الان براتون بگم، طولانی میشه، نتونستیم فرمش بدیم. یک نواختی بیش از حدی در فرهنگ موسیقی ما نهفته، برای اینکه دولت ها به هیچ عنوان توجهی به موسیقی نمی کنند. در دو کلم بگم، کشور ما با 70 و اندی میلیون جمعیت دارای فقط 5 مدرسه رسمی موسیقی در تمام مملکته. شما که در پاریس در زندگی میکنید، متجاوز از 110 تا فقط در پاریس، 750 تا در تمام فرانسه. پس بنابراین اون مواد اولیه رو اینها خوب درست میکنن، میپزن، میدن، شما میخورید، موسیقیشون خوبه، موسیقی ما در یک نواختی مونده.
البته برای شنوندگان عزیز گفته باشیم که شما قرار هست در مورد سایر هنرهای ایران، معماری، نقاشی و هر آنچه که به فرهنگ و هنر ایران مربوط میشه سخن بگویید. اولین مهمان این برنامه که خواهد بود و چرا او رو انتخاب کردید؟
من اولین برنامه را آقای برومند، نورعلی برومند انتخاب کردم، برای که این یک وجودی بود که فرهنگ دستگاهی ما را تماما می دونست. در حال حاضر من زمانی که داره درس میده، یکی از استادان بزرگ آواز ما آقای شجریان را براتون نوارش آوردم که اکثر استادان کنونی ایران زیر نظر ایشان بودن، ولی ایشان چون نابینا بود، از این نظر من اولین فرد رو ایشان انتخاب کردم. نابیناییش مادرزاد نبود، از سن 17 سالگی پدرش فرستادش به بلند که درس بخونه، چون عاشق موسیقی بود. پدرش یک اندیشمند بزرگ بود، گفتش که این پسرم نمیخوام تمام من به موسیقی بپردازه، میخوام یه رشته دیگه بخونه. آمد اونجا آلمان و پزشکی خوند، ناگهان چشمش ناراحت شد، رفت به سوئد، ولی با کمال تأسف دو چشمش از دست داد. آمد ایران، ولی تا آخر زندگیش واقعا به زندگیش گذاشت روی موسیقی ما و یک ثروتی برای موسیقی ما در ذهن تمام استادان بزرگ ایرانی که در حال حاضر ما میشناسیمشون، آقای علیزاده، آقای لطفی، آقای شجریان و دیگران، همه شاگردانیشون بود.
تا اینجا تقریبا این ثابت ها در اینجا خوبه. حالا یه فردم از اون چیز بگیم اون دوست باشه. یا
آقای شاه، لطفاً راجع به اون چه که شنیدیم توضیحاتی بفرمایید.
آقای شجریان در جوانی عقب این میگشت که ردیف دستگاه‌های ما رو بدونه. ردیف دستگاه‌های ما رو فقط و فقط نمیگم آقای برومند میدونست، برومند کاملترینش میدونست، میرفت پلی آقای برومند و درس میگرفت. الان این صدا که میشنوید آقای شجریان در حال درس گرفتن نزد آقای برومند.
آقای اشراق بفرمایید که انتخاب آقای برومند جدا از اون چه که فرمودید، از نظر شخصی برای شما چه کسی بود و چه کار میکرد؟
آقای برومند هیچ کار نمیکرد، یک گروهی در منزل خودش داشت، تمام استادان موسیقی و بحث با هم میکردن. یکی از نوارهای دیگری که برای شما خواهم گذاشت، ایشون یکی از مخالفین نوت در موسیقی ایرانی است. ایشون میگفتش که و الان صداش را خواهید شنید، میدونم صدا را برای شنوندگان عزیز ما بگذارید، ایشون صراحتا میگه که نوت جوابگوی موسیقی ما نیست، باید موسیقی ما با گوش انجام بشه و شاگرد بشینه جلوی استادش و با هم اخت بشن تا حس بکنه، لمس بکنه. رشعت حسین رو بگیری یعنی چه، ابو عطا رو بدونی یعنی چه، یعنی بفهمه، وگر نوت جوابگوی اون نیست.
یعنی اگر شاگرد و استاد همدیگر رو نمی دیدند چگونه این تدریس انجام می شد؟
کاملا درسته. این اختلاف هست، برای اینکه من و شما که داریم صحبت می کنیم هنوز بی سابقه است که ما یک جوان 9 ساله 10 ساله ببینیم که داره خوب تار میزنه، برای که نمیتونه. از 7 سالگی که میره باید بره پهلوی استاد بشینه، هر روز این دستگاه شور رو بزنه تا یاد بگیره. در صورتی که اگر نوت میرفت توی خون بچه‌ها و اطفال ما و این نوت رو در از 1 سال تمام دستگاه رو میزد، احتیاج نداشت که 10 سال بره مرتبا پهلوی آقای شهنازی یا آقای سبا یا آقای فلان که ایشون یاد بگیره. بنابراین این کار یک اختلاف ایجاد کرده ما بین ادی مخالف این کار.
موسیقی ایرانی خودمون رو به نوت در بیاریم و بنویسیم. دلیلش هم این است که دارای یک ظرافت های فوق العاده دقیقی است که اینها رو نمیشه براش علامت گذاشت و ثبت کرد. پس یک نفر موزیسین ایرانی چه جور میتونه یک موزیسین بشه؟
از آقای برومن خیلی چیزا باقی مونده. سازهای مختلفی میزد، سنتوری که میزد، اصلا باور نمیتون بکنیم که این نفر نابینا موقعی که این دوتا مزراب میگیرن دست باید مزراب سیم رو ببینه، سیم زرد رو ببینه تا بتونه نوت دو یا نوت ره یا نوت لا رو بزنه روی آن، وگرنه صدا یه چیز دیگه میاد. ولی میزد می‌بینید یک قدرت، یک حس دیگری، تار می‌زد بدون اینکه اصلا من چشمش نگاهی پرده‌های تار بکنه روی دست تار. ستار می‌زد، ضرب می‌گرفت، ضرب می‌گرفت. اولین دفعه عارف منزل اینها بوده و می‌خواست یک شعری بخونه، میگه این شعر من با یک ضرب باید بشه. این 7-8 سالش بوده. یکی از دوستانش میگه که نورعلی می‌تونه بزنه، میگه بیار بزن. نورعلی میاد با یک شعر عارف ضرب میگیره، عارف دستش میگیره میبوسه، میگه تو یک هنرمند بزرگ میشی.
آقای اشراق شما آقای برومن رو دیده بودید؟
بله، آقای برومن در تمام جلسات هنری بود. خواهی نخواهی ما اونجا مجله داشتیم، مجله موزیک داشتیم، بنابراین مجبور بودیم که بریم تمام هنرمندا، از کلنل وزیری بگید، از خالقی بگید، از سبا بگید، از آقای مصانی داوود بگید، از محجوبی بگید، تمام اینا رو ما میدیدیم، ملاقات میکردیم برای که سوالاتی ازشون بکنیم.
به نظر شما اینکه نسل جوان امروز ایران خودش رو متأثر از بزرگان موسیقی میدونه چه هست و آیا اصولا باید گفت که موسیقی ارثی است؟
موسیقی نه، ارثی به اون معنا نیست، ولی هست. یعنی اکثر این پدران و مادرانی که اهل موسیقی بودن سعی کردن به بچه هاشون سعی کنن که موسیقی رو یاد بدن و به موسیقی عادت بدن اونها رو، ولی عدم داشتن امکانات در سطح مدارس. الان ما مدرسه ما موسیقی کار کسی کار نمی کنیم. 1314 یا 16 کلنل وزیری با به شما عرض کنم که وزیر وقت رضا شاه مدارس رو مجبور کردن که موسیقی بچه ها یاد بدن. یه حرکت ایجاد شد، یه حرکت صحیح ایجاد شد، البته بعد از انقلاب به کلی تعطیل شد دیگه. در حال حاضر بچه به موسیقی عادت نمی کنه، نمیری کار بکنه، و اگر بچه تا سن 10-12 سالگی 10-15 سالگی موسیقی کار نکنه دیگه فرم نمیگیره، موسیقی دان نمیشه. موسیقی میزنه، مادر بزرگش بهش میگه استاد، مادرش بهش میگه باریکلا، ولی موسیقی دان نمیشه. و اگر ما نتوانستیم این جامعه بزرگی 70 میلیونی رو واقعا استادان بزرگی تربیت کنیم، به خاطر همینه که از پایین شروع نمیشه. به هیچ عنوان باز موسیقی در اطفال شروع نشده. در حال حاضر عشق و علاقه مردم به موسیقی، چون مدارس موسیقی اصف دولت نداریم، دقیقا بهتون میگم 220 مدرسه شبانه موسیقی در تهران داریم، فقط در تهران، یعنی کلاس موسیقی، مدرسه نمیگن، کلاس موسیقی. یک عیب داریم که کلاس موسیقی قانونی نداره که شما که الان هیچ گونه ممکنه 6 ماه یا 1 سال سنتور زده باشید، میگید من میخوام یک کلاس باز کنم، بهتون اجازه میدن. بنابراین شاگرد میره پهلوی آقایی که 1 سال بیشتر سنتور نزده، پس اون شاگردم میاد پایین‌تر. این سطح افقی زیادتر شده، عمودی کمتر شده، یعنی عمقی در موسیقی ما نداریم، ولی در سطح خیلی خیلی زیاد.
آقای اشراق اجازه بدید تا برنامه بعدی که به احمد عبادی اختصاص داده شده با شنوندگان خود خداحافظی کرده بشه.
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
الو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو، شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای جمشید دلشاد، با تهنیت دوباره برای انتخاب مجدد شما به عنوان شهردار شهر زیبا و مشهور بورلی هیلز که میگن نامدارترین شهروندان آمریکا و به ویژه هنرپیشگان مشهور در این شهر زندگی میکنن، نخستین پرسشم رو میخوام به انگیزه شما اختصاص بدم و بپرسم که آیا هدفتون مانند بسیاری از سیاست پیشگان دستیابی به یک مقام مهم در عرصه عمومی بوده و یا اینکه انگیزه ها و هدفهای دیگری هم در این کار داشتین؟
خیلی تشکر میکنم که تشریف آوردید اینجا، من بتونم با همه دوستان ایرانی هر جای دنیا هستم صحبت کنم. یکی از علتهای بزرگی که من برای این کار پیش رفتم این بود که در حدود به نظرم 2002 بود، یک دفعه دولت آمریکا بعد از این اتفاقی که افتاد سپتامبر 11، از همه اونایی که اومده بودن از ایران خواهش کرده بودن که بیان استاتس خودشون رو نشون بدن، یعنی بگن که ما چه ویزایی داریم، کجا هستیم اینا، چون عقب همه میگشتن. بعد یه دی زیادی ایرانی ها رفتن خودشون ویزا رو نشون دادن و نشون دادن که از کجا هستن. بعضی هاشون یه خور زیاد مونده بودن اینجا، ویزاشون اکسپایر شده بود، بعضی ها نمیتونستن چه رو ویزایی رفتن. یه دفعه دم شنیدم که در حدود 30-40 نفر اینا رو دستگیر کردن، از همون روز بردن زندان و دیدم که هیچ کسی به داد اینا نرسید، کسی نگفت تلفن بکنه چرا این کار رو کردید با مردم ایران. گفتم برای اینه که مردم ایران در آمریکا یه کسی رو ندارن که کمک کنه. گفتم که ببین، یه چیزی که ایرانی ها کم دارن، توی کار پالیتیکس نیستم، من توی یک ارگانیزیشن های بودم که کمک میکنه به جامعه، پرزیدنت چند تاشون بودم. بعد گفتم که چطوری میشه به اینا کمک کرد. گفتم که اگه بشم سناتور، اگه بشم یه کار دیگه، میتونم به اینا کمک بکنم. تصمیم گرفتم که یه راهی پیدا کنم، نمیدونستم چه کار بخواب بکنم. از اون موقع به بعد تصمیم گرفتم که چه کار بکنم توی کارهای از اجتماعی، بیام توی کارهای سیاست. و وقتی که نگاه کردم دیدم که ماشاءالله ایرانی ها خیلی موفق هستن توی کارهای تجارت، توی تحصیلاتشون خیلی هن. اتفاقا ایرانی ها از تمام ماینوریتی های آمریکا تحصیلشون بیشتره و دیدم تو همه اینا موفق هستن، اما توی کارهای سیاسی نیستن. و کارهای سیاسی اون چیزیه که قانون می نویسه و قانون که می نویسیم به مردم خیلی تأثیر میکنه. گفتم که پس چرا خودم نرم تو شهری که هستم، تو شهر بویلیز، وارد کارهای سیاسی بشم. گشتم عقب اینا، دیدم که چرا نرم توی شورای شهر. هدف اول این بود که بتونم نماینده ایرانی ها باشم، یکی این که ازشون حمایت بکنم، دوم این بود که شأنشون بیارم بالاتر، چون که واقعا مردم به ایرانی‌ها کمی پایین نگاه می‌کردن و هدف اولم فقط همین بود.
بار اول که شما به عنوان شهردار یک شهر آمریکایی، اون هم شهر بورلی هیلز، انتخاب شدین، نامتون و انتخابتون بسیار خبرساز شد و خیلی از رسانه‌ها خبر انتخاب جیمی دلشاد به عنوان شهردار ایرانی تبار بورلی هیلز را با آب و تاب فراوان منتشر کردند. انتخاب دوباره شما ظاهراً با یک واکنش عادی همراه بوده، ولی کارهایی که در دور اول ریاست شهرداری بورلی هیلز کردین اکنون خبرساز شدن. از جمله من در برخی از رسانه‌های محلی خوندم و همینطور زیر لوگوی شهر بورلی هیلز عنوان شهر هوشمند رو دیدم. از برنامه‌هاتون برای هوشمند کردن بورلی هیلز بگیم و اینکه چگونه تکنولوژی رو در این زمینه به کار گرفتیم.
اولین باری که اومدم توی شهر جزء برنامه‌ام نوشتم که اگر من انتخاب بکنید، نه که فقط ایرانی هستم انتخاب بکنه، من انتخاب بکنه برای اینکه میخوام شهر بورلی هیلز بکنم هوشمندترین شهر آمریکا. و من گفتن یعنی چه؟ مگه ما هوشمند نیستیم؟ گفتم ببینید کارهایی که میکنید مال قرن قبله، میخوام بیارمتون تو قرن 21. گفتن چه کارهایی؟ گفتم مثلا یک کارهایی میخوام بکنم که ترافیک لایت اون بشه سمارت، یعنی هوشمند بشه. گفتم که پس من میخوام این شهر یک کاری بکنم که امن بشه، قبل از اینکه بشه شهر امن باید شهر هوشمند بشه، کارهای عاقلانه بکنیم. مثلا وقتی که آب میدید به چمناتون، وقتی فردا داره بارون میاد یا دیروز بارون اومده، این کار عاقلانه نیست. پس یک کار عاقلانه بکنیم که آب رو مصرف نکنیم بی خودی، نگه داریم، با سلولر میتونیم اینا رو کنترل بکنیم یا از ساتلایت میدونیم هوا چیه، بارون میاد یا نمیاد، آب ندیم. گفتم مردم همیشه پول ندارن به نظر توی پارکینگ هاشون، یه کاری بکنیم که اولا پارکینگ میترا کردیت کارت بگیره، دومن چون نمیخوایم برق بهش وصل کنیم باید سولار کنترل باشه، بعد اینا رو درست کردیم که خودش سولاره، برق مصرف نمیکنه، خودش باتری داره،
یعنی از انرژی خورشیدی استفاده میکنه،
از انرژی خورشیدی استفاده میکنه، باتری داره اینا و باتریش دائما چارج میشه و این و خودش هم با دستگاه سلولر کار میکنه. اگر ما خواستیم مثلا وقت رو اضافه بکنیم روی مترا میتونیم یه مسیج بفرستیم، یا کسی مترا رو خراب کرد، این خود مترا فوری خودش تلفن میکنه به شهر میگه متر شماره فلان فلان اپراتیو نیست، خراب شده، بیاید درستش کنید. این کارا رو کردم، شهر بورلی هیلز خیلی معروف شد و اتفاقا میئر نیویورک آقای مایکل بلومبرگ منو دعوت کرد، 3 ساعت اونجا بودم تو نیویورک، باشون صحبت کردم که چه کارهایی تو ما میکنیم اینجا و از اونا یاد میگرفتم که اونا چه کار میکنن، اونا هم کارهای خوب میکنن برای تاکسی هاشون اینا، از اونا یاد بگیرم و این کارا شده. الان بورلی هیلز اسمش رو ترید مارک کردیم The Smart City، یعنی شهر هوشمند آمریکا.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای دلشاد، شما علاوه بر اون نیتی که در ارائه خدمت به هممیهنان ایرانیتان در آغاز گفتگو اشاره کردین، چه کارهای دیگه‌ای در برنامه‌تون هست که برای زنده نگاه داشتن نام ایران و تاریخ ایران در بورلی هیلز انجام بدین؟ البته علاوه بر اون مطلبی است که در گفتگوی مقدماتی اشاره کردین به اینکه یک باغی به نام پرشن گاردن یا باغ پارسی می‌خواهید درست بکنین در شهرداری بورلی هیلز که با تندیس کوروش بزرگ هم تزیین خواهد شد.
من یه چیزی یاد گرفتم وقتی که چند سال پیش برای اولین بار پرزیدنت یه ارگانیزیشن شدم، بهش میگن ساینای تمپل. من تصمیم گرفته بودم که بخوام پرزیدنت اینجا بشم، چون که ایرانی زیاد می اومد اونجا اما وارد کارهای نبودن. همین که پرزیدنت شدم و خیلی خوب شد در روز سال 2001 تا 2002، بعد از اینکه تموم شد پرزیدنسی، میدم کسی ادامه نمیده به کارهای من که اونا هم بیان پرزیدنت میشن ایرانی ها. تصمیم گرفتم وقتی به ولیت هستم ایرانی ها را بیشتر میرم تو کارهای سیاسی. 10 تا کمیتی داریم توی شهر، هر کمیتیشون 5 نفر توش کار میکنن، هر کمیتی مخصوص یک کاریه. همه این کمیتی ها را درست کردم، تو هر کدوم از این کمیتی ها خواهش کردم و به من اجازه دادن که 1 نفر ایرانی بیاد. این ادامه میده که ایرانی‌ها وارد این کارا باشن که بعد از اینکه من کارم تموم شد تو اینجا، اونا خودشون بیان و ران بکنن برای سیتی کانسول. اتفاقا یکیشون یه خانم کهن ران کرد برای سیتی کانسول دو سال پیش، چون که اون موقع چیرپرسون بود، چیرپرسون آرکیتکچر کمیتی بود. این کارا رو کردم که خانوما آقایون باره این کارا بشن ادامه بدن، انشالله که بازم یاد بگیرن تو شهرهای دیگه هم این کارا رو بکنن که فقط به ویلیز نماشه.
آقای دلشاد، آیا پس از پایان خدماتتون به عنوان شهردار بورلی هیلز در نظر دارین که در پی پست‌ها و مقام‌های سیاسی مهمتر و بزرگتری باشین؟ مثلا خودتون رو کاندیدای نمایندگی کنگره آمریکا بکنین و یا حداقل در سطح ایالت کالیفرنیا به پست‌های دیگری دست پیدا بکنین؟
هنوز تصمیم نگرفتم برای این کار، چون که الان کار من خیلی زیاده روی شهرداری بورلی هیلز و دلم میخواد که ادامه بدم یه کارای بکنم که شأن ایرانی‌ها بالاتر از اینم بیاد. البته باید از خانومم اجازه بگیرم چون که اینقدر سخته برای خانوم و بچه های من که اینقدر خودشونو باید فداکاری کنن که من بتونم این کارا رو کنم. انشاءالله اونا هم همراه من باشند و اجازه بدن که من برای جای دیگم برم. و یه چیزی بخواستم به تو میگم، وقتی شما گفتید آقای جیمی دلشاد، میدید که اسم من جیمی جمشید دلشاده. بلی. نمیخوام مردم فراموش کنن که من جیمی رو آورده و جمشید رو عوض کردم. نه، فقط جیمی رو اضافه کردم به اسم من. اسم من جیمی جمشید دلشاده، از همون خاک پاک شیراز هستم. هنوزم علاقه دارم به ایران و به شیراز و جاهای مختلف ایران و انشالله یه روزی بشه که همینجور که من شهر خواهرانه درست کردم با یکی از شهرهای توی چاینا بهش میگن پودانگ و یکی از شهرهای توی اسرائیل بهش میگن هرسلیا، شهرهای خواهرانه درست کردم، یه روز اتفاق بیفته که منم بتونم یه شهر خواهرانه با شیراز درست کنم بین بورلی‌هیلز و شیراز رو بکنم شهرهای خواهر.
میدونم که شما در میان ایرانیان جنوب کالیفرنیا محبوبیت دارین. آیا ارتباط شما با ایرانی ها به ساکنان ایرانی تبار بورلی هیلز محدود میشه و یا در گستره بزرگتری با ایرانی ها تماس دارین؟
اونایی که تو بورلی هیلز زندگی میکنن همه منو میشناسن، میبیننم هر روز، هر کسی بخواد با من صحبت کنه هستن، دور بر من هستن. اما بیشتر از مکاتباتی که برای من میاد، ایمیل میاد، همش از خارج از بورلی هیلز. خیلی هاشونم از خارج از آمریکا میاد، از ایران میاد، از کانادا میاد، از بحرین میاد، از همه جای مختلف میاد. از این لحاظ من چند نفر دورم جمع کردم که کمک به من بکنن که به همه ایمیل ها جواب بدیم، با همه مکاتبه رو داشته باشیم که خیال نکنن من فقط برای اینجا هستم. البته من شهر بورلی هیلز اولین هدفمه، چون که باید کار خوب بکنم وقتی اینجا تموم شد که مردم شهر بورلی هیلز بگن که خوب شد که همچین شهرداری داشتیم و خوب شد که شهردار ایرانی اینقدر کمک کرد که راه باز بشه برای بقیه ایرانیا.
و اما آخرین نکته‌ای که میخوام مطرح بکنم تقریبا جنبه خصوصی داره. شنیدم که در فروردین ماه در شیراز به دنیا اومدین و از همین رو هم نامتون رو جمشید گذاشتن. همینطور از نزدیکان و آشنایانتون شنیدم که فراوان به ایران علاقه داریم. اگرچه روزهای نوروزی رو پشت سر گذاشتیم، ولی همچنان در ماه فروردین، نخستین ماه سال نو ایرانی هستیم. یک خاطره از دوران کودکیتون، از زمانی که در شیراز بودین برای ما بگید.
وقتی که کوچیک بودم تو ایران یک کمی برای من سخت بود، اما این خاطرات خوبی که دارم اکثرش راجع به نوروزه، چون که متولد نوروز بودم و اسمم همین جمشید بود. خوبیش این بود که من هر سال، چون تو دو برادر دیگه داشتم، هر وقت که لباس و کفش و اینا برای من میومد، معمولا از برادرام میومد پایین تر بعد از اینکه اونا استفاده کرده بودن یاد پرون. اما نوروز همیشه پدر مادرم کفش و لباس و پیرن و همه چی نو برای من میخریدن. از این لحاظ خیلی خبر خوبی بود وقتی نوروز میومد، میدونستن که من مال خودم میخرم دیگه، از اونا نیست. مثلا اگه دوچرخه بود دوچرخه خودم میومد، نه مالا. اتفاقا همین یه دفعه هم نوروز بود که برای من سنتور خریدن. وقتی 10 سالم بود برای من یه سنتور خریدن، چون میدونستن من سنتور دوست دارم، این ور اونور میرفتم گفتم من این موسیقی دوست دارم، برای من اولین بار یه سنتور خریدن. و از اون موقع من شروع کردم سنتور رو یاد گرفتن و زدن و میرفتم تو اتاق. باور کنید چند ساعت در بسته بود، فقط میشستم سنتور زدم. مادرم گفت خوراک بخور، گرسنه اید، 5 ساعت اونجای کی میای بیرون؟ گفتم اینو دوست دارم، میشستم اونجا سنتور زدم. خوبیش این بود که کمک کرده من و اون سنتور زدنم کمک کرد تو آمریکا و موسیقیدانم که تشکر کنم از هنرمندای ایرانی که دور دنیا هستن و بهشون تشویق میکنم که ادامه بدن این کارهاشون و بدونن که خیلی ما دوستدار اونا هستیم.
هنوزم سنتور میزنی؟
هنوزم سنتور میزنم. اتفاقا یک ویدیو کلیپی روی یوتیوب هست اسمش از میر جیمی دلشاد. وقتی از من اینترویو کردن، دو سال پیش رفته بودم اسرائیل، منو اینترویو کردن و چنل وان اسرائیل که خیلی معروفه از من خواهش کرد چند دقیقه سنتور براشون بزنم و یک کمی از سنتور تو ماهور زدم. روی اون ویدیو هست اگر کسی میخواد بره.
بسیار سپاسگزارم آقای جمشید دلشاد، شهردار شهر زیبایی بورلی هیلز.
تشکر میکنم. سلامم به همه دوستان در ایران بفرستید.
گفتگوی ویژه رادیو فردا رو شنیدید با شهردار ایرانی بورلی هیلز و آخرین برنامه امشب بود. با شما خدافظی میکنم، اما جایی نرید. فریدون زرنگار با خبرهای تازه باز هم همراه شما خواهد بود در 3 دقیقه. خدا نگهدار.